حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین توجیهات بی‌شرمانه و غیر قابل قبول شخص رئیس جمهور کشور فرانسه را به بهانه آزادی بیان شدیداً محکوم می‌نماید. جامعه ورزش ناشنوایان ضمن هشدار به مسببان این اقدام سخیف و نوکران آنها یادآور می‌شود که مسلمانان جهان در مقابل این حرکات مذبوحانه به شدت خواهند ایستاد و اعتقاد راسخ دارند که حرکات سخیف این ابلهان روزگار از سر عجز و استیصال و ناتوانی است و در مقابل مسلمانان جهان و دین اسلام همیشه سرفراز خواهد ماند. تشکر از همراهیتون با مجموعه برنامه‌های رادیو ورزش. فوتبال سرزمین من عنوان برنامه بعدی است.
فوتبال سرزمین من، برنامه ای از شبکه رادیوی ورزش.
با نام یاد پروردگار متعال، سلام عصر همه شما شنوندگان خوب رادیو ورزش بخیر. خوش آمدید به برنامه فوتبال سرزمین من. اما آنچه امروز برای شما خواهیم داشت: در پرونده هفته محمد امیرپور از هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا برامون خواهد گفت. فوتبال زیبا، علی رضایی به سراغ زلاتان ابراهیموویچ رفت. در بخش فوتبال بانوان، خانم عالمی به بخش یوروی فوتبال بانوان خواهند پرداخت. اما فوتبال سبز، من از فوتبال هند براتون خواهم گفت. البته در فوتبال آسیا، من براتون از فوتبال هند خواهم گفت. اما در بخش تاریخانه فوتبال به سراغ مربی فقید اسپانیایی لوئیس آراگونس رفتیم. موسیقی در بخش پرده سبز خانم گلچین به سراغ فوتبالیست های مسلمان رفت. اردلان آشتیانی براتون از سبک مربیان دو تیم یوونتوس و بارسلونا خواهد گفت. مثل هر هفته یک مهمان ویژه هم خواهیم داشت. اما مهمترین خبر فوتبالی یک ساعت گذشته فوتبال ایران. جعفر سمیعی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس شد. در جلسه ای که ساعتی پیش در وزارت ورزش و جوانان جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس برگزار شد و بعد از حواشی که در طی چند وقت اخیر برای این باشگاه رخ داد، در نهایت آقای جعفر سمیعی که مدیر کل حراست وزارت محترم ورزش و جوانان هستند به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه پرسپولیس طبق پیشبینی هایی که یکی دو روز بوده انجام می شد انتخاب شدند. مثل هر برنامه در کنار من دوست بسیار خوبم نشسته، درود بر علی رضا روش. علی رضا جان سلام و عصرت بخیر.
خوتن جان عصرتو بخیر. سلام میکنم به همه مردم ایران، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. بریم سراغ پیامک ها. براتون سوال پیامکی امروز رو بخونم. مهمترین تأثیر کرونا بر فوتبال از نظر شما کدام است؟ 1. فشرده شدن مسابقات و خستگی بازیکنان. 2. عدم حضور تماشاگران. 3. مشکلات اقتصادی و عدم جابجایی ستاره ها در فصل نقل و انتقالات. و 4. عدم برگزاری مراسم توپ طلا.
بله، این سوالی بود که علیرضا روش عزیز مطرح کرد که شما دوستان میتونید با 30306 با ما همراه باشید و برامون پیام بفرستید. فراموش نکنید که ما سوال پیام کوتاه براتون داریم، زمینی که شماره تلفن برنامه هم هست 2020-2013-87 2020-2013-88 که میتونید در مورد موضوعات فوتبالی و موضوعاتی که در برنامه امروز هم میخواییم در موردشون صحبت کنیم حتما با ما نظراتتون رو در میون بگذارید. خب مثل هر هفته دوست بسیار خوبم امیر حسین طباسی عزیز هم در برنامه هست و در کنار من. امیر جان سلام، عصرت بخیر.
حسین عزیز سلام، عصرت هم بخیر. یک سلام ویژه‌ام خدمت همراهان خوب برنامه فوتبال سرزمین من. خوشحالم که این هفته هم در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. امروز با امیر و علیرضا عزیز همراه خواهیم بود در بخش‌های مختلف برنامه و سعی می‌کنیم که تمامی مسائل این هفته فوتبال اروپا رو براتون پیگیری کنیم و البته فوتبال ایران. خب امیر جان، یه خبری در رابطه با باز باشگاه پرسپولیس داریم، اگه موافق باشی بهش بپردازیم.
بله حتما. خب آقای جعفر سمیعی به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه پرسپولیس باید کارشون رو آغاز کنن. در اولین اظهار نظراتشون گفتن که 5 تا هدف رو در باشگاه پرسپولیس دنبال میکنن و برای تحقق بخشیدن به این 5 هدف تمام تلاش خودشون رو به کار میگیرن. اگه موافق باشی نگاه کوتاهی داشته باشیم به اظهارات ایشون. گفتن که برای تحقق 5 هدف پرسپولیس آمدم. هدف اول ایجاد شرایط لازم برای کسب عنوان قهرمانی در آسیاست که در این مسیر همه اقدامات لازم در حوزه مدیریتی و پشتیبانی انجام خواهد شد. هدف دوم و مهمی که دارم ورود باشگاه پرسپولیس به بازار سرمایه و فرایند خصوصی سازی این باشگاه است که با قدرت این روند رو به عنوان مدیرعامل بررسی میکنم و در پیش میگیرم. آقای سمیعی مبارزه با بانتهای فساد رو هدف سوم خودشون عنوان کردن و گفتن متاسفانه یکی از اتفاقات تلخ اطراف باشگاه که آرامش تیم و باشگاه رو به هم زده حضور بانتهای فساده که با همه توان با این پدیده شوم مبارزه خواهم کرد. مدیر عامل باشگاه تغییر ساختار باشگاه رو هدف چهارم خودشون عنوان کردن و گفتن به سرعت کمیته فنی با نظر و همفکری پیشکسوتان، کمیته انضباطی با نظر حقوقدانان ورزشی و کمیته اقتصادی با کمک فعالان اقتصاد ورزشی و به منظور تأمین منابع مالی تشکیل میشه و البته کانون هواداران هم با رویکرد تعاملی تقویت خواهد شد. جناب آقای سمیعی هدف پنجمشون رو به کارگیری همه ظرفیت‌های موجود در باشگاه عنوان کردن و گفتن متاسفانه ظرفیت‌های موجود در جمع پیشکسوتان و هواداران برای مباحثی همچون توسعه و تقویت فوتبال و همچنین فوتبال پایه استفاده نمیشه، برای اقدامات فرهنگی و اقتصادی مخفول مانده. به همین منظور برنامه ویژه‌ای برای استفاده از این ظرفیت‌ها داریم.
بله آتا اینا فکر کنم هم یک اشاره بهش بکنیم که آیه شکوری هم گویا به عنوان مدیر ورزشی باشگاه پرسپولیس.
بله شکوری که در فدراسیون هم
بله چون بازیکن سابق باشگاه پرسپولیس و خب به هر حال در فدراسیون هم مدتی سرپرست به هر حال فدراسیون بودن،
دبیر
کلی فدراسیون و حالا آرزوی موفقیت داریم ان شاءالله که این تیم مدیریتی بتونن به این اهدافی که امیر هم اشاره کرد برسن. بخش اول برنامه آماده است که تقدیمتون بکنیم پرونده هفته با محمد امیرپور.
سلام، محمد امیرپور هستم و در پرونده ویژه این هفته سراغ هفته دوم لیگ قهرمانان و مهمترین مسابقه هایی که توی دو شب گذشته برگزار شده خواهم رفت. خب حال خوب نماینده های انگلستان توی هفته دوم از 4 تا بردی که آوردن کاملا مشخصه، اما مقتدرترین تیم هفته دوم لیگ قهرمانان بدون شک منچستر یونایتد. تیم سولشر در حالی 5 تا گل به آر بی لایپزیگ زد که ترکیب اولیه یونایتد عجیب بود و فاندبیک و میسون گرین‌وود داشتن توی ترکیب اصلی بازی می‌کردن که این اتفاق از اول فصل افتاده بود، اما نقشه سولشر جواب داد و مارکوس رشوردی که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد تونست هتریک بکنه. 20 روز پیش همه منتقدا علیه تیم سولشر بودن و حالا همه دارن اونو ستایش میکنن. این یعنی سولشر تونست فشار اول فصل رو پشت سر بگذاره. اما بریم سراغ رئال مادرید، یکی از باشگاه‌های همیشه مهم توی این تورنمنت. هواداری رئال شاید از اینکه تیمشون باخت 2-0 رو توی وقت‌های اضافه تبدیل به مساوی 2-2 کرد خوشحال باشن، اما نمایش این فصل تیم زیدان نشون میده اونا هم توی عمق خط دفاع، یعنی جایی که واران و راموس بازی میکنن، پر اشتباهن، هم توی خط حمله با افت کریم بنزما تموم کننده ای ندارن. توی ال کلاسیکو این والورده و مودریچ و راموس بودن که گلزنی کردن و جلوی مونشنگلادباخ هم کاسمیرو آدریدیوها توی وقت‌های اضافه نجات داد. تیمی که بنزما، ادن هازارد، وینیسیوس، رودریگو و لوکویویچ رو به عنوان گزینه‌های خط حمله داره، اما هیچ کدومشون توی خط حمله تا الان درخششی نداشتن. دیدار بعدی اتلتیکو مادرید و سالزبورگ هم یه نقطه خیلی ویژه داشت و اون نمایش بسیار ضعیف لوئیس سوارز بود. مهاجم اتلتی تا اینجای فصل برای تیمش 0-100 بازی کرده، یعنی یا اینقدر خوب بوده که بهترین بازیکن زمین بشه یا اینقدر بد و کم اثر که دیگو سیمونه اواسط نیمه دوم تعویضش کنه. البته واکنش سیمونه به نمایش‌های سینوسی سوارز این بود که اون بالاخره گل‌های زیادی برای ما خواهد زد، اما حداقل وقتی از نماینده اتریش عقب بودن این ژوآ فلیکس بود که نجاتشون داد و به نظر میرسه مهاجم پرتغالی که فصل پیش به عنوان خرید گرون و ناموفق لقب گرفته بود کم کم داره واقعیت کیفیت خودش رو نشون میده و ناجی تیم سیمونه و اتلتیش. اما در نهایت بریم سراغ مهمترین مسابقه هفته، یعنی یوونتوس بارسلونا. تیم پیلو در حالی مسابقه خونگیش رو باخت که نمایش پر اشتباهی رو از تیمش دیدیم. تیمی که میخواد بارسلونا رو ببره باید بدون نقص بازی کنه و یوونتوس شب گذشته توی این فرم و شکل نبود. اما نکته دلگرم کننده برای یوونتوس پیلو پایین اومدن میانگین سنی این تیم. یووه توی سالهای اخیر همیشه جز مسن‌ترین تیم‌های حاضر توی لیگ قهرمانان بوده و معمولاً میانگین سنیش بین 29 و 30 سال بوده، اما دیشب تیمی که آندرا پیلو به زمین فرستاد میانگین سنی 26 سال رو داشت. شاید برگ برنده تورینی‌ها توی بازی که دیشب باختن همین باشه، ساختن تیمی با فدریکو کیزا، دمیرال، کولوسفسکی و رودریگو بنتاکور که همه‌شون زیر 23 سال دارن. درباره بارسلونای رونالد کومان هم میشه گفت تفاوتی با تیم‌های والورده و کیک ستیون و باقی مربیای پیش از کومان نداشت و بیشتر از نکته‌های تاکتیکی و هدایت از روی نیمکت به لیونل مسی و فرار و خلاقیت اون توی زمین وابسته است. تیمی که وقتی مسی آماده رو توی ترکیبش داشته باشه یوونتوس رو به راحتی شکست میده و وقتی لو توی روز خوبش نباشه ال کلاسیکو و حریف سنتیش رئال مادرید بهش غالب میشن و شکست میخوره.
خب تشکر میکنم از محمد امیرپور عزیز به خاطر آیتمی که تقدیمتون شد.
وقت همگی بخیر، ساعت 18:49 دقیقه است. با برنامه از فوتبال سرزمین من در خدمتتون هستیم. من سوال پیامکی برنامه رو یک بار دیگه خدمتتون میخونم. مهمترین تأثیر کرونا بر فوتبال از نظر شما کدام است؟ 1. فشرده شدن مسابقات و خستگی بازیکنان. 2. عدم حضور تماشاگران. 3. مشکلات اقتصادی و عدم جابجایی ستاره ها در فصل نقل و انتقالات. و 4. عدم برگزاری مراسم توپ طلا. صندوق صوتی برنامه‌مون 278-692، تلفن‌های برنامه‌مون 220-213-87-88 و پیامک ما هم 30306 هستش. توی فضای مجازی توی گروه هم همگام موج 92 میتونید نظرات خودتون رو برای ما بفرستید. خب من جا داره خدمتتون عرض کنم که این تنها سوال پیامکی ما نیست و در طول برنامه باز هم سوالات مختلفی رو برای شما مخاطبان مطرح خواهیم کرد. یه نگاهی بزنیم، نگاهی بندازیم به قول معروف همی الان به پیامک‌ها و ببینیم که نظراتتون به چه ترتیب بوده. از مهدی حاجی حیدری از اصفهان شروع میکنیم که گزینه دو یعنی عدم حضور تماشاگران رو انتخاب کردن. خانم مرضیه داداشی از مرند پیام دادن و گزینه سه رو انتخاب کردن که مشکلات اقتصادی و عدم جابجایی ستاره ها در فصل نقل و انتقالات بوده. امین معزی از اهواز گزینه یک که فشرده شدن مسابقات و خستگی بازیکنان انتخاب کردن. خانم مینا از اهواز گزینه دو رو انتخاب کردن، عدم حضور تماشاگران. و خدمتتون عرض کنم که یه سری دوستان هم در مورد انتخاب آقای سمیعی به عنوان مدیر عاملی پرسپولیس صحبت کردن، سیم که آقای رضا پرداختی از تهران در این مورد نظر دادن و ما همچنان منتظر پیامک‌های شما هستیم.
با سلام خدمت رادیو ورزشی عزیزم، گزینه دو رو انتخاب میکنم. بیشترین تاثیر منفی کرونا روی فوتبال همون عدم حضور تماشاگرها تو ورزشگاه هستش. از چالوس مزاحم میشم.
ضمن عرض خسته نباشید، خدا قوت. من یه سوال برام پیش اومده، این مدیر عامل پرسپولیس رو کی انتخاب کرده؟ و مطلب دیگه هم که میخواستم عرض کنم خدمتتون، این آقای شکوری توی فدراسیون چه گلی به سر فدراسیون زد که حالا اومده پرسپولیس؟ رجوی هستم از تهران.
با سلام و درود، من محمد رضا فخر رمیان قاسم‌آبادی از شرق گیلان قاسم‌آباد. استادای محترم، من گزینه 4 همین که حق بازیکن محبوب من در انتخاب بهترین بازیکن جهان واقعا اینجا محو شده، اینجا حق طبیعیش بود که بهترین بازیکن انتخاب بشه. در ضمن در رابطه با آقای گلی، استادای عزیز، میخوام بدونم که آقای گلی از این مرحله گروهی انجام میگیره یا اون بازیایی که اون تیمایی که من نمیدونم برای بالا اومدن اومده بودن، این آقای گلی گلهای که نزده اونا قبول است؟ آقای رشفورد که 4 گل زده این قبوله. قربانتون برم. در رابطه با آقای سمیعی باید من بهش میگم که اول آرامش رو به پرسپولیس برگردونه. آرامش.
ما واقعا جای خوشحالی داره که در وزارت ورزشمون اینقدر ماشاءالله نیرو هست که اگر واقعا آقای وزیر بخواد کل 16 تا تیم دیگه برتری را مدیر عاملاشون از تعیین کنه، راحت میتونه. حالا آقای سمیعی تشریف آوردن، آقای ابراهیم شکوری هم که از بدنه خود باشگاه هستن.
سلام آقای خداپرست و آقای توتی، شبتون بخیر. من گزینه های 1 و 2 رو انتخاب میکنم. شنوندی همیشگی شما ابوالفضل فرهادی هستم از تهران. خدا نگهدار.
عرض سلام و خدا قوت. یه صحبت و یه سوال داشتم، خیلی خوشحال میشم اگر که آقای توتی نظر کارشناسیتون رو تو این رابطه بشنوم. من فکر میکنم رئال مادرید دلایلی که توی بازی‌های مقابل تیم‌های از خودش پایین‌تر نتایج خوبی نمیگیره و اصلا خوبم بازی نمی‌کنه، فکر میکنم دلیلش کم انگیزگی تیم رئال باشه. درسته خب تیم‌ها حرفه‌ای‌ان، بازیکن‌ها حرفه‌ای‌ان، ولی خب انگیزه نقش مهمی داره. وقتی این تیم 3 سال پی در پی قهرمان اروپا شده و نتایج بسیار خوبی رو گرفته، من فکر میکنم خب نیاز به یه خون تازه‌ای داره و یه تعداد بازیکنای جدید الورود نیاز داره این تیم. میخواستم بدونم که با این صحبت چقدر موافقید. با تشکر از برنامه بسیار خوبتون، علیرضا بخت هستم از شیراز.
من همه گزینه ها رو انتخاب می کنم، بیشتر گزینه 2. احمد پدرانفر هستم از روستای زیادآباد میمه.
بسیار بسیار ممنونیم از همه شما عزیزان که به طرق مختلف دارین مشارکت میکنین با سوال پیامکی برنامه‌مون. یه سری از دوستان هم پیامک زده بودن، نظر هوتن خداپرست و امیر توسی عزیز رو پرسیده بودن در مورد سوال پیامکیمون. هوتن جان،
ولاد همه اینا که موثره، ولی بیشترین تاثیر به نظر من کرونا بر روی عدم حضور تماشاگران گزینه 2 گذاشته، چون فوتبال بدون تماشاگر واقعا معنی خاصی نداره به نظر.
البته الان هم یه سری توی لیگ قهرمانان من دیدم
توی اوکراین تک و توک سری کشورهای مثل روسیه و اوکراین با فاصله خیلی زیاد حدود 10-15 درصد از ورزشگاهشون رو پر میکنن، ولی اون لیگای معتبری مثلا مثل لیگ انگلیس و آلمان و حالا ایتالیا و اینا که همیشه پر بوده، خب نداشتن تماشاچی واقعا، به خصوص مثلا دیشب تو بازی یوونتوس بارسا خیلی این محسوس بود که توی ورزشگاه آلیانس هیچکی نبود و خب یوونتوس هم شاید اگه تماشاچی داشت یه مقدار شاید داستان متفاوت بود. شرط
فهم کرد. امیر جان نظر تو چیه؟
بله خب قطعا عدم حضور تماشاگران یکی از تاثیرگذارترین آثار کرونا در فوتبال بوده، اما خب همین عدم حضور تماشاگران و دیگر مسائلی که کرونا به دنیای فوتبال پاشو باز کرده باعث شده تا باشگاه‌ها از نظر اقتصادی هم رقم‌های بسیار زیادی بخوان. در همون دوران ابتدایی که کرونا اومده بود باشگاه بایرن مونیخ رسما اعلام کرد که درآمدش تقریبا 80 درصد کاهش داشته. تو فوتبال ما زیاد به چشم نمیاد این آثار اقتصادی، به خاطر اینکه قبل از کرونا هم باشگاه ما درآمدزا اصلا کلا فوتبال ما درآمدزا نبود، اما در فوتبال اروپا قطعا درآمدزا یکی از مهمترین فاکتورهای باشگاه‌های مختلف فوتبال هستش و روزهای بسیار سختی رو دارن از این نظر پشت سر میذارن.
خب ممنونیم از هوتن عزیز و امیر نازنین که نظر خودشون رو دادن، همچنان با شما همراه هستیم.
خب خدمتتون عرض کنم که ما در صدد هستیم تا در مورد باشگاه پرسپولیس صحبت بکنیم، در مورد انتخاب آقای سمیعی. قول به ما دادن آقای علیپور که گویا به عنوان سخنگوی باشگاه پرسپولیس انتخاب شدن پاسخگوی ما باشن و تا دقایق دیگه قول دادن که حتما روی خط برنامه بیان با ما در ارتباط بشن. امیدواریم که حالا این ارتباط برقرار بشه، دوستان پاسخگو باشن تا شنوندگانی که طرفدار باشگاه پرسپولیس هستن و تعدادشون هم زیاد هست بتونن که در جریان روند انتخاب آقای سمیعی باشن. اما بریم سراغ امیر توسی عزیز. هفته دوم لیگ قهرمانان ببینیم چه اتفاقاتی افتاد.
بله در پایان هفته دوم رقابت لیگ قهرمانان اروپا بودن 32 بازی برگزار شده، 94 گل زده و میانگین 2.94 صدام گل در هر بازی. کمتر باید دارم که در لیگ قهرمانان میانگین گل به کمتر از 3 گل در هر بازی رسیده باشه. به هر حال به نظر میرسه که خستگی ساقهای بازیکن‌ها، فشردگی بازی‌ها و شرایط جدیدی که لیگ قهرمانان داره بی تأثیر نبوده. آمار هواداران هم که چیزی نزدیک فاجعه است با توجه به اینکه خیلی از بازی‌ها بدون تماشاگر برگزار میشه. قرار بود بازی گلادباخ رئال با حضور تماشاگران برگزار بشه که در نهایت تصمیم گرفتن که خودداری کنه از ورود هواداران.
از اون بازی عجیب غریبی
بله نمیدونم. کلا 32 تا بازی 81102 تماشاگر از نزدیک بازی نگاه کن، میانگین عجیب و غریب 2534 تماشاگر در هر بازی برای لیگ قهرمانان
بیشتر مال همون
اروپا.
اوکراین و روسیه بله و مال اونجا بیشتر بوده.
روسیه، دانمارک حضور هواداران بلا مانع هستش همچنان و همین تعداد هواداران هم در این بازی‌ها حاضر شدن. اتفاق عجیب هوتن اگر گروه گروه بخوایم بریم جلو، که خب در گروه اول رقابت ها بایرن و اتلتیکو طبق انتظارات صدرنشین هستن. اتلتیکو یک بار دیگه به شرط خوب خودش برگشته بعد از اون شکست تحقیرآمیز مقابل بایرن مونیخ، سیمونه تیمش رو پیدا کرد. در گروه دوم اتفاق عجیبی که رخ داده قرنشینی رئال مادرید هست، یعنی یک اتفاق عجیب و غریب. کسی باور نمی‌کرد در پایان هفته دوم شاختار و گلادباخ تیمای اول و دوم باشن، اینتر و رئال هم تیمای سوم و چهارم. یه آماری هم علیه رئالیا منتشر شده که میتونه زیدان رو نگران کنه. فقط یک بار از تیمهایی که در پایین هفته